بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هشتم شرح مواقف، صفحه 391، سطر 16. و اما زیدیه و هم المنسوبون الی زید ابن علی زین العابدین فثلاث فرق: الجارودیه، اصحاب و ابی الجارود. گفتیم که شیعیان دارای 22 فرقه هستند که 18 فرقه شون رو قلات می نامیم، 3 فرقه شون رو زیدیه و 1 فرقه شون امامیه. ما 18 فرقه قلات رو توضیح دادیم، حالا می خواهیم وارد توضیح بقیه شیعیان بشیم. الان وارد بحث در باره عقاید زیدیه میشیم که اینها به 3 گروه تقسیم شدن. گروه اولشون جارودیه هستند. اینها قائلند به این که باید امامت با نص تعیین شود و ما هم نص بر امامت حضرت امیر داریم، منتها این نص نسه به لحاظ وصف، نه نسه به لحاظ اسم. تو اون کلامی که پیغمبر برای نسب حضرت امیر دارند، تو اون کلام اسم حضرت علی نیامده ولی وصف ایشون آمده، یعنی توصیفاتی شده که معلوم میشه بر حضرت امیر تطبیق میکنه. پس نس وصفی داریم اما نص اسمی نداریم. خب البته حالا اینا حتما واقع قدیر رو قبول ندارن و الا در واقع قدیر ما نص اسمی هم داریم. بعد معتقدن، اعتقاد بعدیشون اینه که ما، البته این که خوارج، این که زیدیه، اشتباه گفتم خوارج، این که زیدیه قائلند به نص امام، به این که امام با نص نسب می شود نه با شورا، اینا اینو در بحث امامت اشاره کردیم. اما می خوام بگیم زیدیه معتقدن که حتی نص هم داریم. بعد معتقدن، اعتقاد بعدیشون اینه که تمام صحابه کافر شدند به خاطر این که اقتدا به حضرت امیر نکردند. بعد امام حسن و امام حسین رو هم زیدی ها قبول دارند. بعد از امام حسین میگن که اگر کسی از اولاد امام حسن یا امام حسین با شمشیر خروج کرد، اولا این شرط اول، شرط اول این که از اولاد امام حسن امام حسین باشه، شرط دوم این که با شمشیر خروج کنه و قیام کنه، شرط سوم اینه که عالم و شجاع باشه، اون رو ما امام میدونیم. و چنین خصوصیاتی در زید ابن علی جمع شده بود، پس زید ابن علی امام است. خب پس زید ابن علی هم امام میدونن، ولی معتقدن که زید ابن علی کشته شد و شهید شد. پس کی امام زمانشونه؟ 3 تا امام زمان برای 3 گروهشون وجود داره، یعنی 3 تا گروه شدن همین جارودیه. هر گروهشون یک امام زمان رو انتخاب کرده که ما اینا رو از رو میخونیم. صفحه 391، سطح 16. اما زیدیه، اینا مجموعاً تمام طوائفشون، همه 3 فرقشون منسوبند به زید ابن علی امام زین العابدین علیه السلام. اما زیدیه که همشون منسوب به زیدن، فثلاث فرق، 3 فرقه هستن. فرقه اولشون جارودیه است که اصحاب ابی الجارودن. ابی الجارود میخواد مختصراً معرفی کنه، میگه الذی سماه الباقر علیه السلام سرهوبن، حضرت اسمشو گشتن سرهوب. بعد خب سرهوب یه لغت آشنایی نبود. صحابه پرسیدن که مرادتون از سرهوب چیست؟ حضرت تفسیر کردن و فسره و به انه شیطان یسکنل و شیطانیست که در دریا سکونت داره. این ابوالجارود را هم تشبیه کردن به اون شیطان و گفتن این همونه. معلوم میشه که مورد نفرت امام بودن بوده. قالو یعنی جارودیه اعتقاد اولشون اینه که قائل شدن به این که نسی از پیغمبر درباره امامت علی علیه السلام رسیده علی، اما این نس وصفن بوده لا تسمیتن، یعنی نسی که شده توش توصیف حضرت امیر آمده، اسم حضرت امیر نیامده. این عقیده اولشون. عقیده دومشون اینه که صحابه کفرو به مخالفت این نس، صحابه به خاطر مخالفت این نس کافر شدن و ترکهم عطبه بر مخالفت کفرو به ترکهم الاقتداء به علی بعد النبی، ترک کردن اقتدای به علی بعد از نبی رو به خاطر مخالفت این نس و به خاطر ترک اقتدا کافر شدن. بعد عقیده بعدیش اینه که ولی امامه بعد الحسن و الحسین شورا فی اولادهما، به صورت شورا در اولاد این دو بزرگوار واقع میشه. پس امام رو باید بعد در نسل امام حسن و امام حسین جستجو کرد منتها با شورا. اما در اینی که قائل به شورا شدن، وصفی هم و صفتی هم قرار دادن یا صفاتی قرار دادن برای امام. و این که شورا گفتن شاید به این جهت بوده که ممکنه این صفت رو در چند امامزاده از اولاد امام حسن و امام حسین بیابن، کدام رو انتخاب کنن. خب بالاخره مثلا این اوصاف در اینم هست در اونم هست، کدام انتخاب کنیم؟ آیا با قره انتخاب کنیم؟ گفتن نه، با شورا انتخاب کنیم. اینکه شورا را آوردن به خاطر اینی که اگر این اوصاف مذکوره در بعضی ها پیدا بشه، در بعضی دیگر هم پیدا بشه، در انتخاب این دو نفر یا چند نفر احتیاج به شورا هست. فمن خرج منهم، منهم یعنی از اولاد امام حسن و امام حسین، به صف، کسی که خروج به صف کنی یعنی قیام کنی، در حالی که هو آل من شجاعون فهو امامون. کما مر در بحث امامت، در قبل از این تعجیل که بحث امامت داشتیم از جارودیه این مطلب رو نقل کردیم. خب حضرت زید که شهید شدن، امام غایب و امام منتظر نیستند. اینا باید، این جارودیه باید امام منتظر داشته باشن. امام منتظرشون کی هن؟ میگن که سه گروه شدن، هر گروهشون یه امام منتظر برای خودشون تعیین کردن. واختلفوا فی الامام المنتظر اهو محمد ابن عبدالله ابن الحسین ابن علی، یعنی از نسل امام حسین، نوه حضرت امام زین العابدین، نه از نسل امام حسین، پسر عبدالله ابن حسین ابن علی است، یعنی محمد ابن عبدالله، الذی قتل بالمدینه فی ایام المنصور. بله
عبدالله ابن حسین
ظاهرا پسر امام حسین دیگه، چون اینها اولاد امام حسین رو به عنوان امام قائلند، امام منتظرشون باید پسر امام حسین امام حسین باشه. اون تا حالا حضرت امام حسین پسری به نام عبدالله به نظر نمیرسه. عبداللهی بود، عبدالله پسر امام حسن بود. شاید حالا اینجا اشتباهی چاپی نوشته حسین، و من گمان میکنم این محمد ابن عبدالله همون محمد نفس زکیه باشه. که در مدینه کشته شد. بله؟
من نگاه میکنم که کتاب دیگه ببینم.
بله. اهو محمد ابن عبدالله ابن الحسین ابن علی که قتل بالمدینه در ایام منصور. فذهب طائفة منهم، یعنی طائفه از این جارودیه رفتن الازاده، یعنی به این که محمد ابن عبدالله ابن حسین امام منتظره. میگیم خب این محمد ابن عبدالله شهید شد، چطور شما امام منتظر قرار میدید؟ میگن که وذهب انه لم یقتل. جارودیه، این گروه از جارودیه گمانشون بر اینه که این محمد ابن عبدالله کشته نشده، بنابراین میتونه امام منتظر باشه. این قول اول بود.
منظور از محمد ابن عبدالله همون نفس زکیه است.
بله، محمد ابن عبدالله نفس زکیه است، اما عبدالله پسر امام حسین، این یه خورده ابهام داره. عبدالله پسر امام حسین کوچیک بود.
نوشتم نفس زکیه، نام اصلیش محمد ابن حسن
است. بله، همون محمد ابن عبدالله ابن حسن. من احتمال میدم، البته الان تو ذهنم نیست، که این محمد نفس زکی از اولاد امام حسن هن یا از امام حسین. اینجا که خب اشاره داره به اینکه حسین، امام حسین، ولی باید مراجعه بشه. هو قول دومه. هو محمد ابن قاسم ابن علی ابن الحسین که پسر امام زین العابدینه، یا نوه امام زین العابدین. قاسم پسر امام زین العابدین و محمد ابن قاسم هم نوه، که این صاحب و طالقان، یعنی در طالقان امارت داشت. اونجا گروه طالقانی ها به ایشون پیوسته بودن. الذی اسر فی ایام المعتصم، در زمان معتصم اسیر شد و حمل الیه، برده شد به سمت معتصم. معتصم هم حبس کرد او را در خانهش تا اینکه وفات یافت. ذهب طائفه اخرى از جارودیه الیه، یعنی به سمت اینکه امام منتظر همین محمد ابن قاسم است. گفتیم میگیم خب ایشون که وفات کرد در دار معتصم، جواب میدن و انکروا موته، این گروه از جارودیه منکر موت محمد ابن حسن شدن، محمد ابن قاسم شدن، لذا او رو گفتن امام منتظر. این قول دوم بود. قول سوم، هو یحیی ابن عمیر صاحب الکوفه که از احفاد و نسل زید ابن علی است. صاحب کوفه یعنی ایشون مدتی در کوفه امارت داشت و افراد اهل کوفه از ایشون پیروی میکردن. ده الناس الی نفسه، دعوت کرد مردم رو به سمت خودش. و اجتمع علیه خلق کثیر، گروه زیادی به سمت ایشون آمدن. و قتل فی ایام المستعین بالله. فذهب الیه، یعنی طائفه ثالثه، طائفه سومی از جارودیه رفتن الیه، یعنی رفتن به اینکه ایشون امام منتظر هستند. خب پس امام منتظر قائلن این گروه جارودیه، ولی در امام منتظرشون اختلاف دارن، سه تا گروه شدن. و انکروا قتله، یعنی این گروه سوم قتل این یحیی ابن عمر رو منکر شدند. کتاب آمده انکروا قبله، اشتباه است، انکروا قتله درسته. گروه اول از زیدیه رو که جارودیه باشن توضیح دادیم، حالا گروه دوم میخوام ذکر کنیم. از سلیمانیه، گروه دوم سلیمانیان. هو سلیمان ابن جریر، یعنی رئیسشون، بانیشون سلیمان ابن جریره. کتاب ما جریره نوشته، ولی درست نیست، بعد از جریر قالو هست، الف قالو رو چاپ نگرفته، اون قاف کوچیک قالو باقی مونده، آدم فکر میکنه تای تنیسه. عبارت اینطوره: هو سلیمان بن جریر، بعدش داره قالو الامام شورا. سلیمان بن جریر که بانی این گروه، بسیار دشمن ائمه و اهل بیت علیهم السلام. درست شیعه است ولی با شیعه امامیه اصلا سازگار نیست و با ائمه که امامیه قبول دارن دشمنی خاص داره. کلامی ایشون داره که من اون کلامو نقل نمی کنم چون خیلی اهانت به ائمه ماست. این کلام رو فخر رازی در آخر محصل نقل کرده، اونتا نگفته قول سلیمان بن جریره. خواجم جواب داده: مسئله مربوط به تقیه است اولا، مربوط به بدا از ثانیا. این دوتا مسئله رو مطرح میکنه و با در ضمن این دو مسئله به ائمه شیعه اهانت میکنه. فخر رازی هم این دوتا رو نقل میکنه، خواجم جواب میده. جوابی که در مورد تقیه میده خواجه خوبه، جوابی که در مورد بدا میده خیلی کمه. انتظار میرفت که خواجه بیش از این بحث کنه، ولی خب به همون بحث کوچک اکتفا میکنه. در نقد المحصل خواجه جواب میده. میخواستم عرض کنم سلیمان جریر آدمیست که بسیار مخالفت داره با امامیه و بسیار هم دشمنی داره با ائمه ای که امامیه قبول دارند. اینا قالو، گروه سلیمانیه گفتن الامامت و شورا، یعنی مشورتیست، فی ما بین الخلق. دیگه شرط نکردن که این امامت در نسل حضرت امام حسن و حضرت امام حسین باشه، گفتن فی ما بین الخلق. و انما تنعقد به رجلین من خیار المسلمین، این شورا منعقد میشه، تنعقد این شورا با دو مرد از خوبهای مسلمین. یعنی شورا لازم نیست گروه زیادی تو شورا جمع بشن، دو نفرم بشینن امامو نصب کنن کافیست. حالا امام باید این دو نفر بگردن فاضلترین مؤمنین رو پیدا کنن و اون رو به عنوان امام انتخاب کنن. میگن نه، لازم نیست فاضلترین انتخاب بشه، مفضولم انتخاب بشه با وجود فاضل اشکالی نداره، فقط این دو نفر انتخابش کنن. اینا مطلب رو گفتن به خاطر اینکه دیدن ابوبکر و عمر با وجود حضرت امیر مفضول بودن و حضرت امیر که فاضلن وجود داشتن، با وجود این ابوبکر و عمر انتخاب شدن. چون ابوبکر و عمر رو این گروه قبول دارن، خواستن شورا رو طوری قرار بدن که نافی ابوبکر و عمر نباشه. لذا گفتن که با وجود افضل هم میتوانیم شورا میتوانند مفضول رو انتخاب کنند. و تصح امامت المفضول، مفضول درسته، خوب ننوشته کتاب، تصح امامت المفضول مع وجود الافضل. بعد گفتن ابوبکر و عمر دو امامن، ولو امت در بیعت لهما خطا کرد با وجود حضرت امیر، جا نداشت که از این دوتا استفاده کنه، ولی چون انتخاب شد ما هم اونها رو امام میتونیم. لکن نهو خطا اون، میگیم خب اگر امت خطا کردن، از عدالت افتادن، از خیار المسلمین بودن افتادن، چطور انتخابشون رو شما قبول میکنید؟ جواب میدن لکن نهو خطا اون لم ینتهی الى درجه الفسق، خطای امت مرتکب شدن که به درجه فسق نرسید. چون به درجه فسق نرسید فاسق نشدن، اهل شورا فاسق نشدن، یعنی امت که داشت انتخاب میکرد فاسق نشد، و وقتی فاسق نشد انتخابش پذیرفته است. و کفرو عثمان و طلحه و زبر و عایشه، اینا عقیده دیگرشون اینه که کافر حساب کردن این چند نفر رو، عثمان رو، طلحه و زبیر و عایشه رو همه رو کافر دونستند. این سلیمانیه. خب گروه دوم هم نظراتشون نقل شد. البته عرض کردم ظاهرا ایشون داره بعض نظرات رو ذکر میکنه، نه همه نظراتشون رو. گروه سوم بطیریه هستند که رهبرشون بطیر سومی است. اینا وافق و سلیمانیه، حرفایی که سلیمانی گفتن این بطیری هم قبول دارن، فقط در مورد عثمان که اون سلیمانیه تکفیر کردن اینها توقف کردن، حکم تکفیر نشدن، گفتن نمیدونیم کافرن یا مسلمان. وافق و سلیمانی و سلیمانی موافقت کردن، الا انهم یعنی این گروه بطریه توقف کردن در مورد عثمان. شارح میگه که این سه فرقه هر سه زیدی هستند. در زمان ما اینا دیگه یک مبنای مستقل ندارند، بلکه در اصول عقاید معتزلی فکر میکنن، در احکام و فقه تابع ابو حنیفند. بنابراین خودشون یه مرام مستقلی الان ندارن. بله قبلا مرامشون مستقل بود، یواش یواش دیگه گروه باقی مونده شون از نظر کلامی معتزلی شدن، از نظر فقهی هم حنفی شدن. هازهی فرق و زیدیه و اکثر هم در زمان ما مقلدن، دیگه یک مبنای مستقل ندارن، مقلدن. مقلدن یعنی چی؟ یعنی رجوع میکنن در اصول، یعنی اصول عقاید که کلام است رجوع میکنن به اعتزال، و در فروع که فقه هست رجوع میکنن به مذهب ابی حنیفه، مگر در مسائل قلیلی که به ابی حنیفه از ابی حنیفه تقلید نمیکنن. و عمل امامیه، خب آخرین فرق از فرق شیعه امامی هستن که این هم عقایدی دارن. اولا اینا رو از رو بخونم، خیلی سخت نیست. فقالو به نسل جلی علا امامت علی، اینا قائل به این هستن که امامت با نسل تعیین می شود اولا، و نسل هم بر حضرت امیر داریم ثانیا، این نسل هم جلیه، اسم حضرت امیر هم توش هست، فقط به وصف اکتفا نشده، کنایه درش به کار نرفته، بلکه صراحتا حضرت امیر در روز قدیر به عنوان خلیفه، اونم خلیفه بلافصل، نصب شدن. و کفر و صحابه، این امامیه صحابه رو تکفیر کردن. البته صحابه همه صحابه رو نه، بعضی از صحابه رو این تکفیر کردن، گفتن اینها کافر بودند و هستند.
ما یه مقدار صدای شما رو خیلی مخدوش داریم توی این چند دقیقه.
و کفر و صحابه یعنی بعض صحابه رو این امامیه تکفیر کردن. و وقع او فیهم، وقع فی فلان یعنی فلانی رو دشنام داد و از او عیب گرفت. این هم وقع او فی صحابه یعنی دشنام میدن به صحابه و عیب میگیرن و غیبت میکنن از صحابه. و ساق الامامه یعنی این امامیه امامت رو از حضرت امیر شروع کردن تا به امام جعفر صادق رسوندن. امامیه، گروه امامیه در این شش تا امام اختلافی نداشتند. اما وقتلفو فی المنصوص علیه بعدهو، اختلاف کردن در امامی که منصوصون علیه هست بعد از امام صادق، که امام منصوصون علیه بعد از امام صادق کیست؟ بعد از اختلاف بالاخره همشون توافق کردن که امام موسی کاظم باشه. والذی استقر علیه رأیهم انه ابنه موسی الکاظم و بعده علی ابن موسی الرضا و بعدش محمد ابن علی تقی و بعد او علی ابن محمد نقی و بعد الحسن ابن علی زکی و بعد محمد ابن الحسن و اول امام المنتظر. یعنی توافق کردن امامیه که بعد از امام جعفر صادق این شش تا امام امام باشن و آخرینشون امام منتظر باشد. بعد در هر مرتبه هم اختلاف داشتن، یعنی در امام موسی کاظم هم اختلاف داشتن، در امام رضا هم اختلاف داشتن، ولی اونی که دیگه امامیه برش استقرار رأی پیدا شدن اینو بود که شمردیم. و لهم فی کل من المراتب التی بعد جعفر اختلافاتون، لهم یعنی برای امامیه، در هر یک از مراتبی که بعد از امام جعفر صادق بود اختلافاتی بود که اورد حل امام، منظور از امام فخر رازیه، اورد حل امام فی آخر المحصل، فخر رازی در آخر کتاب محصلش اختلافات اینها رو ذکر کرده، خواجم که نقد محصل نوشته اونا رو آورده. این تموم شد. بعد امامیه در ابتدا آشنا بودن با معتزله، آشنا هم بودن با اشاعره، ولی ارتباط اعتقادی با این دو گروه نداشتند، بلکه مستقل بودن. از روایات ائمه‌شون مطالب کلامی رو می‌گرفتند، اعتقادشون همونه بود که ائمه‌شون می‌گفتند، بعد می‌رفتن با معتزله بحث می‌کردن، با اشاعره بحث می‌کردن، نظر خودشونو میگفتن. اما بعدن اختلاف پیدا کردن، متأخرینشون رفتن به سمت معتزله، گروهی هم رفتن به سمت اخباریه. اینا را لایشون میگه. و کانت الامامیه اولا الان مذهب ائمتهم، یعنی در باب اعتقادات، در باب مسائل کلامی به مذهب ائمه‌شون بودن، یعنی نه به اشاعره تمایل نشون میدادن نه به معتزله. حتی تمادا بهم الزمان، تا زمان به اونها بر اونها عبور کرد و اینها ائمه‌شون از دست دادن و قهرن ناچار شدن خودشون بیان بحث کنن، فاختلفوا، شروع به اختلاف کردن. تا اون وقتی که امام داشتن، امام حاضر داشتن، از ائمه تبعیت میکردن و اقتدا به ائمه داشتن، بعد که امامشون غایب شد به خصوص در غیبت کبرا، دیگه اینها اختلاف برشون شروع شد. و تشعب متأخروهم الى معتزلتن و الى اخباریتن، متشعب شدن متأخرونشون به سه تا شعبه، به دو تا شعبه، یکی شعبه معتزله، یکی شعبه اخباریه. یعنی خود شیعیان شدن گروه معتزله و گروه اخباریه. این گروه معتزله به دو قسم تقسیم شدن، یکی وعیدیه، یکی تفضیلیه، که من گمان میکنم تفضلیه باشه، حالا تفضیلی هم باشه ایبی نداره، و الی اخباریه، حالا اخباریه رو بعدن توضیح میدیم. یعنی شیعیان شدن، مبناشون شد مبنای معتزله، وقت این شیعیان و این امامیه دو گروه شدن، گروهی وعیدیه بودن، یعنی سختگیر بودن، میگفتن خدا به وعیدش عمل میکنه و افراد رو قربال میکردن، میگفتن این مؤمنه، اون یکی مثلا مشکل داره، اینجوری برخورد میکردن با افراد. اعتقادشون این بود که خداوند سختگیران عمل میکنه. گروهی هم تفضلیه بودن، معتقد بودن که خدا با تفضلش با مردم رفتار میکنه. اینا دیگه سختگیر نبودن، آسونگیر بودن.
چه هم شهرستانی هم خواجه نصیر تعبیر
تفضیلیه
رو
آورده، تعبیر تفضیلیه گفتن؟ خب اگه تفضیلیه گفتن، پس تفضیلیه که من احتمال میدادم خوب نیست. اگر شهرستانی، خواجه نصیر هر دو تفضیلیه گفتن، ولی معناش همون معنیست که عرض کردن، که خداوند با تفضل عمل میکنه. و الی اخباریه، اخباریه گروهی از شیعیانن، اعتقادشون رو ذکر میکنه، بعد اونها رو به سه قسم تقسیم میکنه. اعتقادشون اینه که یعتقدون ظاهر و ماورد بهل اخبار المتشابه، اخبار، حالا با همچین آیات، بعضی از اخبار متشابهند، بعضی محکمند. محکم رو آدم به ظاهرش میتونه مراجعه کنه، متشابه رو با توقف کنیم. اهل فن میتونن مراجعه کنن و افراد معمولی حق مراجعه به متشابه ندارند. علمای راسخ میتونن برن سراغ متشابه، اما افراد معمولی نه. ولی اخباری ها میگن ما به محکمات اخبار رجوع میکنیم، به متشابه هم رجوع میکنیم، ولی در متشابه همون ظاهر شخص میکنیم، دیگه باطنی دارد به باطنش ما کاری نداریم. پس اخباری ها گروهی هستن که مطلق اخبار مراجعه میکنن و مبانیشون رو، اعتقاداتشون رو، احکامشون رو از ظواهر روایات به دست میارن. چه روایات روایات محکمه باشه که استنباط از ظاهرشون اشکال نداره، چه روایات روایات متشابه باشه که استنباط از ظاهر به نظر غیر اخباری ها اشکال داره. اخباری ها از همه روایات استفاده میکنن، اونم از ظواهر روایات. یعتقدون از ظاهر مورد به الاخبار المتشابه. و حالا یعنی این اخباری ها منقسم میشن به سه قسم: یکی به مشبهه. مشبهه گروهی هستن که میگن آن چرا ما از متشابهات میفهمیم عمل میکنیم، کاری هم نداریم که قدمای ما از متشابهات چی فهمیدند، خودمون هرچی میفهمیم عمل میکنیم. گروه دوم سلفیه هستن که اینها میگن از به متشابهات عمل میکنیم، ولی این نظر میکنیم به اینکه سلف ما یعنی گذشتگان ما از متشابهات چه استفاده‌ای بردن، هر استفاده‌ای که اونا بردن ما میبریم، مستقل وارد متشابهات نمیشیم. پس گروه اول که مشبهه بودن، کسانی بودن که متشابهات عمل میکردن، طبق رأی خودشون هم متشابهات عمل معنا میکردن، کاری به سلف و اقوام به گروه های قبلشون نداشتن. سلفیه کسانی هستن که به متشابهات عمل میکنن، منتها رأی خودشون رو مطرح نمیکنن، بلکه رأی سلفشون رو یعنی علمای قبلشون رو مطرح میکنن و پیروی میکنن. گروه سوم از این اخباریونن ملحق میشن به فرق زاله، یعنی اصلا یه بحثایی رو مطرح میکنن که امامیه اونها رو خیلی قبول ندارن. بله،
این که تقسیم کردن اخباری رو به مشبهه و سلفی، این سلفیه میخوام بگن یه گروه مستقل از مجموعه امامیه است، یعنی که میخوام بگن که امامیه برخیشون عقاید سلفیه رو پیدا کردن.
نه، تفسیری که شارح میکنه اینه که امامیه گروهی تشکیل دادن به نام سلفیه، نه اینکه اینها پیرو سلفیه اهل سنت شدن. به اونا کار ندارن، سلفیه اهل سنت یه گروه دیگن، امامیه خودشون سلفیه تشکیل دادن. به این صورت که عرض کردم که متشابهات اخبار رو میگرفتن، نگاه میکردن ببینن سلف خودشون درباره این متشابهات چه نظر دادن، مقلد اون سلف میشدن. تعبیری که خود شارح کرده همین، حالا از رو میخونم معلوم میشه. و ها اولای یعنی اخباریه، ینقسمون به سه قسم: یک مشبهه. مشبهه کی هستن؟ یجرون المتشابهات الا ان المراد بها ظواهرها. اجرا میکنن اخبار متشابه رو به این صورت که مراد این اخبار متشابه ظواهر همین اخباره، کاری نداریم که سلف ما چی فهمیده، همین ظاهری که ما میفهمیم همین ظاهر مراده. گروه دوم سلفیان. سلفیه از همین شیعه ها هستن که اعتقاد دارن که ما اراد الله بها حقون بلا تشبیهن، آنچه خدا اراده کرده به این متشابهات حق است بدون اینکه تشبیهی باشد. حالا اینو من توضیح خوبی ندادم، گفتم نظر سلف خودشون رو میگیرن، بلکه میگن همونطور که سلف ما این اخبار متشابه رو معنا نمی کردن، میگفتن اونیست که خدا اراده کرده و همونم حقه، این سلفی هم همینطورن، اخبار متشابه رو معنا نمی کنن. مشبه اخبار متشابه رو به ظاهرش معنا می کردن. این سلفیه میگن همونطور که سلف ما اخبار متشابه رو احتیاط می کردن معنا نمی کردن، ما هم احتیاط می کنیم معنا نمی کنیم. همونطور که سلف ما می گفتن خداوند هر چی از این متشابهات اراده کرده حق است ولو ما نمی دونیم چیست، اینها میگن که هرچ خداوند از این متشابهات اراده کرده ولی ما نمیدونیم چیست. مثل سلف خودشون در مورد متشابهات فکر میکنن، نه نظر سلف درباره متشابهات. نظر سلف درباره متشابهات این بود هرچی خدا گفته، چون سلف درباره متشابهات نظر نمیدادن، نه اینکه معنایی میکردن حالا این سلفیه اون معنا رو قبول کنن. من اول اینطوری توضیح دادم، توضیح درستی نبود، بلکه اینطور عمل میکردن که سلف ما احتیاط میکردن در مورد متشابهات نظری نمیدادن، ما هم به تبع اونها احتیاط میکنیم نظر نمیدیم. همونطور که اونها میگفتن حق اونیست که خدا اراده کرده، ما میگیم حق اونیست که اراده کرده و دیگه تشابهی هم در کار نیست. تشابه برای ماست، برای خدا که دیگه تشابه نیست. لذا میگفتن بدون تشبیه همونی که خدا اراده کرده حق است. ولی خدا چی اراده کرده نمیدونیم، چون نمیدونیم سکوت میکنیم. و سلفیه‌ای که اعتقاد داشتن که آنچه اراده کرده خدا به متشابهات حق است بدون تشبیه، تشبیه و تشابه پیش ماست، پیش خدا که تشابه نیست. کما علیه سلف، چنانچه سلف خود همین شیعیان و امامیه بر این بودن که در متشابهات توقف داشتن و نظر نمیدادن. گروه سوم الا ملتحقتن بالفرق الزاله، اخباری هستن ملحق به فرق زاله میشن، یعنی نه به ظاهر متشابهات عمل میکنن چنانچه مشبه عمل میکردن، نه متشابهات رو احتیاطاً کنار میذارن و ترک میکنن چنانچه سلفی این کار میکردن، بلکه اینا ملحق به فرق زاله میشن، یعنی میرن متشابهات رو معنا میکنن، به معنای ظاهرش هم کار ندارن، دستکاری میکنن و بالاخره میشن گمراه. وقتی گمراه شدن شیعیان دیگه اینها رو ملحق میکنن به فرق زاله، خودشون که خودشون رو ملحق نمی کنن، شیعیان دیگه اونها رو ملحق می کنن به فرق زاله. پس سه گروه شدن: اخباریین شیعه، مشبه، سلفیه، ملتحقه. خب دو تا فرقه رو تا حالا توضیح دادیم، دو تا فرقه اساسی از مسلمین رو توضیح دادیم. یکی فرقه بزرگ معتزله بود، دوم فرقه بزرگ شیعه بود. معتزله را به 20 فرقه تقسیم کردیم، شیعه را به 22 فرقه تقسیم کردیم. حالا میخوام فرقه سوم از فرقه کبار رو ذکر کنیم که عبارتن از خوارج. اینها رو به 7 فرقه تقسیم میکنیم. خوارج که فرقه بزرگی هستند به 7 فرقه تقسیم میشوند.
خودشون
اهل سنت رو معنی
که خودشون میدونن انشقاق شده نمیدونن، یعنی فقط یه فرقه باقی مونده، درسته؟
دوباره بفرمایید.
میگم نویسنده کتاب در مورد اهل سنت اعتقاد داره اهل سنت به معنی عامش یک فرقه بیشتر نیست و منشعب نشده.
حالا اون اهل سنت بعدا خونده میشه، هنوز نرسیدیم بهش. اهل سنت رو میارن، اشاعره رو میارن، اینا بعدن گفته میشه.
اهل سنت رو مقسم قرار میدن؟
نه، اهل سنت رو مقسم قرار بدن، اشاعره رو مقسم قرار میدن، اشاعره رو مقسم قرار میدن و اون وقت میگن اشاعره در فقه اهل سنت هند. این طوریه رو بیان میشه انشالله اواخر این کتاب میاد. خب حالا 7 فرقه برای خوارج داریم. فرقه اول محکمه هستند. در جنگ صفین معاویه نزدیک بود شکست بخوره. مالک اشتر داشت به خیمه معاویه نزدیک میشد که اگر دسترسی به خیمه پیدا میکرد معاویه رو کشته بود و همه قضیه تمام شده بود. بعد معاویه وقتی وضع این چنین دید با عمرواس مشورت کرد. عمرواس گفت قرآن ها رو سر نیزه ببر، به لشکر حضرت امیر بگو که ما تابع قرآنیم، بیاید قرآن رو حکم بین خودمون قرار بدیم. این کار رو کردن. افراد ساده‌ای که در لشکر حضرت امیر بودن تسلیم مسئله شدن و به حضرت اصرار کردن که بگو مالک برگرده. حضرت هم دیگه بالاخره فرستادن، مالک با سختی برگشت. قرار بر این شد که حکمی از جانب معاویه و حکمی از جانب حضرت امیر بیاد و جنگ با مذاکره تموم بشه. حکمی که از جانب حضرت امیر پیشنهاد شد ابو موسی اشعری بود، حکمی که از جانب معاویه پیشنهاد شد عمرو عاص بود. خب ابو موسی در مقابل زرنگی عمرو عاص نمودی نداشت، معلوم بود شکست میخوره. حضرت به ابو موسی اعتقادی نداشتن و رضایت نداشتن، ولی باز اون گروهی که اصرار بر پایان جنگ داشتن اصرار بر حکم شدن ابو موسی هم داشتند. بعد ابو موسی حکم شد و بالاخره شکست خورد و قضیه به نفع معاویه تموم شد، با اینکه داشت به ضرر معاویه تموم میشد منقلب شد به نفع معاویه تموم شد. بعد اینایی که خودشون حضرت امیر رو بر حکم بر تحکیم مجبور کرده بودن، همین گروه از لشکر حضرت امیر که حضرت رو بر تحکیم مجبور کرده بودن و انتخاب حکم رو هم به اجبار خودشون بر حضرت امیر تحمیل کرده بودن، اینها شروع کردن به مخالفت. بعد حدود 12,000 نفر هم بودند. اینا رو بهشون میگن که محکمه. بعد به دنبال اینها گروه بعدی خوارج یکی پس از دیگری به وجود آمدند. اصلش رو اینا شروع کردند که جز گروه لشکر از امیر بودند، بعد خوارج شدند، بعدم بر تحکیم اشکال کردن. چون بر تحکیم اشکال کردن ایرادشون بر تحکیمی بود که خودشون تحمیل کرده بودن، دیگه اسمشون شد محکمه. حالا قول اینها رو نقل میکنه و توضیح میده، میگه که پیغمبر در مورد اینها جز اخبار غیبشون خبر دادن که اینقدر اینها، یعنی این خوارج، متدینن که شماهای اصحاب من نمازهایتون رو در جنب نماز اونها بی حساب نمیارید، روزه هاتون رو در جنب روزه های اونها به حساب نمیارید. این خوارج اینجور به سمت صلات و روزه میرن ولی ایمانشون از ترغوبشون تجاوز نمی کنه، یعنی ایمان در واقع ندارن، یعنی این نماز و روزهشون فقط در خودشون خفه میشه، به سمت بالا نمیره که خدا قبول کنه. این خبری است که در مورد اینها پیغمبر دادن. این خبر رو هم مصنف شارح نقل میکنه. بعد عقایدشون میگه که گفتن باید امام از قریش باشد و عادل باشد. در امام این شرط رو کردن و گفتن نسب امام واجب نیست، اگر خود رعیت بتونن با عدالت خودشون رو اداره کنن احتیاج به نسب امام ندارن. نسب امام در وقتی است که رعیت اختلاف داره، میگن حالا یه امامی پیدا بشه با ما با عدالت رفتار کنه که ما زندگی معمولیمونه بکنیم. توجه میکنید که اینا میگن امام لازم نیست، امام برای عدالت در جامعه لازم است. اگر خودمون تونستیم عدالت کنیم بی نیاز از امامی، اگر نتونستیم عدالت کنیم امامی تعیین میکنیم تا بین ما عدالت کنه. این مقدار از عقاید محکمه رو ایشون نقل میکنه که من حالا از رو میخونم. الفرقه الثالثه من کبار الفلق الاسلامیه، عرض کردیم کبار فرق اسلامیه 8 تا، وقت هر کدومشون شعب دارن. ما حالا سومین فرقه رو که خوارجن میخوام ذکر کنیم، شعبشون هم بیان کنیم که شعب خوارج میشن 7 و هم سبع فرق. فرقه اول محکمه است، هما الذین خرجوا علی علیه السلام عند التحکیم. خرجو عبارتی است که نشون میده چرا به اینا خوارج گفتن، یعنی بر علیه حضرت قیام کردن و با حضرت به مخالفت برخواستن و از لشکر حضرت و اعتقاد به حضرت خارج شدن. این در تحکیم، یعنی وقتی که حکمیت انجام شد اینا مخالفت کردند و کنار کشیدن. عند التحکیم و عند ما جرا بین الحکمین، اون وقتی که تحکیم قرار شد، یعنی قرار شد حکمین درست بشه و جریانی که بین حکمین شد، یعنی امرآس چی گفت، ابو موسی چی گفت که به ضرر ابو موسی تموم شد، بعد از این حکم تعیین کردن و بعد از این که به بعد از اون جریانی که بین حکمین واقع شد، اینها از پیش حضرت امیر خارج شدن و بر حضرت امیر قیام کردن و کفروه، یعنی حضرت رو نسبت به کفر دادن. و هم 12 الف رجلن، یعنی 12000 نفر بودن. کانو اهل سیاه سلاتن و سیامین، یعنی این تو نبود که بیدین باشن، به ظاهر باطنان بیدین بودن ولی به ظاهر دیندار بودن، منتها مصداق تام برای اون آیه سوره کهف بودن. اواخر سوره کهف داره افا انبئکم بالاخسرین، یا هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یعنی کاراشون بیفایده است ولی گمان میکنن که کار خوب میکنن. اینا الاخسرین اعمال هستن، یعنی زیانکارترین انسان ها همینان که زحمت رو میکشه، فکر میکنه داره کار خوب میکنه ولی بعد میبینه که هیچ کدام از این کارش فایده نداشت. اینا اهل صلات و صیام بودن ولی مصداق اون آیه بودن. و فیهم، در مورد همینها قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یحقر احدکم صلاته فی جنب صلاته، کم میشمرد، حقیر میشمرد یکی از شما صلاتش رو در جنب صلات این خوارج، یعنی اینقدر این خوارج اهل صلاتن که شما احساس میکنید صلاتتون در مقابل صلات اونها کمه یا چیزی نیست. و صومه فی جنب صومهم، یعنی حقیر میشمرد یکی از شما صوم خودش را در کنار، در مقایسه با صوم اونها. لکن باز پیغمبر فرمودن طبق این نقل، لکن لا یجاوز ایمانهم تراقیهم، ایمانشون از اون ترقبشون بالا نمیره. ترقب استخوانی است که به زیر گلو قرار داره و استخوان‌های دنده از بالا به او وصلند. اون وقت ترقبه بالا نمیره، یعنی کنایه است از این که ایمانشون تو همون نفس خودشون و بدن خودشون خفه میشه و ایمانی نیست که قابلیت عروج داشته باشه، تا چه برسه به اینکه به علیین برسه. ایمان همه میره، ایمان و عمل صالح میره علیین. اینا ایمانشون عملشون از ترقبهشون بالا نمیره که بره سمت علیین. خب اینا معرفی محکمه بود و نحوه پیدایششون. حالا نه عقایدشون چیست؟ قالو من نصب من قریش و غیرهم و عدل فی ما بین ناس فهو امامون. دو تا شرط دارن، یه شرط رو با تسامح گفتن، یعنی خیلی بهش اهمیت نمیدن، قریش باشه یا غیر قریش. این حالا این اسمش رو شرط نمیذاریم، چون گفتن چه قریش چه غیر قریش فرقی نمی کنی. اما عدل فی ما بین ناس شرطشون هم یه دونه است، باید عادل باشد، حالا میخواد قریشی باشه میخواد غیر قریشی باشه، فهو امام. ولی ان غیر سیره و جاره، اگر سیره پیغمبر رو تغییر داد و جاره یعنی جور کرد، ظلم کرد، وجب ان یعزل او یقتل، باید عزل شود یا حتی کشته شود. تا وقتی عادل امامه، بعد از اینکه از عدالت در آمد، سیره پیغمبر رو تغییر داد یا ظلم کرد بر رعیت، از امام بودن میفته، باید عزلش کنن یا بکشنش. ولم یوجبو نصب الامام، این گروه محکمه اصلا نصب امام رو واجب نکرده، گفتن احتیاج به امام نداریم مادامی که شهرمون با عدالت اداره بشه، اگر با عدالت اداره نشد امام انتخاب میکنیم تا شهر رو اداره کنیم. ولم یوجبو نصب امام رو، بلکه اجازه دادن که در عالم امامی نباشد. و کفر و عثمان و اکثر صحابه رو، تکفیر کردن عثمان رو و اکثر صحابه رو و مرتکب کبیره رو، این ستا رو تکفیر کردن، گفتن عثمان کافره، اکثر صحابان کافر شدن، مرتکب کبیره هم کافره، چون معتقدن که عثمان ولو از قریش نبوده، از بنی امیه بوده، اما تغییر داده سیره رو، چون سیره پیغمبر رو تغییر داده، پس دیگه امام نیست، از امام بودن افتاده، عزل شده، بلکه کشته هم شده. خب این فرقه اول از فرقه خوارج بود. فرقه دوم میخوام توضیح بدیم، ول بیهسیه اگه درست بخونم، رهبرشون بیهس ابن هیثم ابن جابر بوده. اینا ایمان رو تفسیر میکنند، بعد کافر رو معنا میکنند و استثنای از کفار رو هم ذکر میکنند، بعد درباره اطفال بحث میکنند، درباره مست نظر میدن. اینا عقایدشونه در مورد اینها که حالا از رو میخونیم، خیلی احتیاج به خارج گفتن نداره. قالوا الایمان هو الاقرار، معتقدن ایمان اقرار به شهادتینه و علم بالله و به ما جاء به رسول است. باید خدا رو بشناسن، احکامی رو که رسول آورده بدونند تا ما بهشون بگیم مؤمن. پس مؤمن کسی است که این ستا رو داشته باشه، اقرار داشته باشه، یک، علم به الله داشته باشه، دو، علم به ما جاء به رسول هم داشته باشه، سه. این چنین شخصی میشه ایمان. حالا کافر
اقرار به علم به الله رو چی
میدونن؟ اقرار به شهادتینه، یعنی علم داشته باشیم به خدا، اقرارم بکنیم، چون ابو جهل هم میگفت من علم دارم به حقانیت قول پیغمبر، ولی اقرار نمیکرد. علم تنها کافی نیست برای ایمان، اقرارم لازمه، علمم لازمه، یعنی هم علم به الله، هم علم به ما جاء به رسول باید داشته باشه، هم اقرار به اینها بکنه تا به شما می. علم تنها کافی نیست، اقرارم لازمه. اینا ایمان اینطوری معنا کردن و مؤمن رو مشروط کردن به این سه شرط. فمن وقع میخوان کافر رو توضیح بدن. فمن وقع فی ما لا یعرف احلالون هو و ام حرامون فهو و کافرون. وقع در بالا خوندیم که امامیه وقع او فیهم، وقع او رو در اونجا به معنای دشنام دادن، غیبت کردن و عیب گرفتن معنا کردیم. اینجا هم داره وقع فی ما، ولی اینجا وقع رو به معنای شروع کند، فرو افتد، حتی با عجله به سمت این برود معنا میکنیم. اگر کسی فرو افتد در حکمی، در عملی که نمیداند حلال است اون عمل یا حرام است، یعنی مرتکب بشه عملی رو که نمیدونه حرام حلاله، کافر است. پس به طریق اولا اگر در حرام واقع شود کافر است، وقتی در عملی که نمیداند حرام است یا حلال است واقع شود می شود کافر، اگر در حرام واقع بشه به طریق اولا کافره. فمن وقع فی ما لا یعرف که حلال است، هو زمینش به ما برمیاده، ما یعنی عمل، کسی که در عملی واقع شود که نمیداند هو یعنی اون عمل حلال است یا حرام، فهو این چنین شخصی کافر است، چون واجب بوده فحص بر او تا حق رو بداند و فحص نکرده، چون فحص نکرده مرتکب ترک فحص یعنی ترک واجب شده کافر. بعضی ها گفتن نه، این کافر نمیشه، بلکه یعنی گناهش در حد کفر نیست، باید ببرنش پیش امام، امام یا حدش میزنه یا حدش نمیزنه. اونجا که حد نبود این آدم بخشیده میشه، اونجا که حد بود حد اجرا میکنه. پس گروهی از این فرقه دوم معتقد شدن که شخصی که مرتکب کاری میشود که نمیداند حرام است یا حلال کافر است. گروهی گفتن کافر نیست، بلکه باید به سمت امام سوق داده بشه، امام دربارش نظر بده. اگر این کاری که این آدم انجام داده در شریعت حدش تعیین شده، امام بر این آدم حد بزنه. اگر حدش تعیین نشده، بخشیده شده است. وقیل لا یکفر، این چنین آدمی که در ما لا یعرف احلالون ام حرامون واقع شده کافر نمیشه، حتی یرفع امره الی امام، تا وقتی که ببریمش پیش امام فیهده و امام حدش بزنیم. حالا اگر این عمل حد نداشت چی کار کنه امام؟ و کل ما لیس فیه حدون فهو مغفورون، اگر عملی انجام داده که درش حد شرعی تعیین نشده، فهو این چنین آدمی مغفور است، یا اون عمل مغفور است. البته آدم مغفور، عمل شاید گفته نشه. وقیلا بعضی از همین گروه، از همین فرقه خوارج گفتن که اصلا ما حرامی نداریم جز حرامی که در آیه 145 سوره مائده خداوند ذکر کرده. حرام ها اونها هستن، از اونها که بگذرید دیگه ما هیچ حرامی نداریم. وقیل لا حرام الا ما فی قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن الایه، یعنی اذکر الایه الی آخرها، متذکر آیه بشد تا آخرش. آیه عرض کردم آیه 145 سوره مائده است، به این طوره: قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن الی طائم یطعمه الا ان یکون میتتن، از اینجا حرام شروع میشه، الا ان یکون میتتن او دمن مسفوحن او لحم خنزیرن فانه رسن او فسقن او هل لغیر الله به فمن استر غیر باقن ولا آدن فان ربک غفور رحیم. تو این آیه هرچی هست محرمه، از اینم بگذاریم دیگه محرمی نداریم. وقیل لا حرام مگر آن چه در این قول خداوند آمده. وقیل اذا کفر الامام کفرت الرعیه، اگر رهبری، بله،
در مورد همون وقیل لا حرام الا ما فی قلعی مربوط بود به همون فعلی که حکمشو نمیدونه؟
نه، اینا اصلا گفتن حرام همیناست، بقیه هرچی هست دیگه حرام نیست که ما مصداقی برای لا یعرف احلالون هو و هم حرامون پیدا کنیم. آخه اونا گفته بودن، گروه قبلی گفت، یعنی همین گروه قیل قبلیش اینطور بود که اگر کسی چیزی را نمیداند حرام است یا حلال است اقدام کند کافر است. گروه دوم گفته بودن کافر نیست، میفرستنش پیش امام تا وضعش روشن کنه. این گروه سوم میگه اصلا چنین مصداقی ما نداریم، محرمات همینایی هستن که تو این آیه آمدن، مازاد بر این محرمات، ماورا این محرمات هرچی هست حلاله، پس چیزی که ندانیم حرام است یا حلال است نداریم. بنابراین اگر کسی این سه چهارتایی رو که در آیه آمد پرهیز کرد، از محرمات پرهیز کرده، آزاد از هر چیزی دیگری رو خواست عمل کند. این گروه سوم اینطوری گفتند.
حالا اون گروه، این گروه، این نظر سوم با اون نظر اول خیلی منافات نداره، چون نظر اول میگه که اگر اون چیزی که حرام هست رو نمیدونن در حالی که باید میدونستن، ممکنه کسی همین محرمات در این آیه هم ندونه، مثلا گروه
اول بشه، یعنی در موضوع شک کنه، شبهه موضوعی داشته باشه. مثلا
محرماتی که در همین آیه اومده رو یه نفر ندونه. ما الان تو همین آیه مواردی داشتیم، سه چهار مورد گمان حرام، ممکنه یک نفر بدونه همین سه چهار تا رو هم ندونه.
بله، همین که میشه اونطوری که شما میگید مثلا کسی ندونه یا شبهه موضوعی داشته باشه، نمیدونه این میته است یا نه، تفاوض کنه میفهمه میته است، ولی شبهه موضوعی داره، یعنی این میته بودن رو نمیدونه، حرمت رو میدونه، شبهه حکمیه نداره، حکمو که حرمته بلده، آیه رو خونده، اما شبه موضوعی داره، نمیدونی این میترسنه. خب بله، اینم مستاق میشه برای اونجایی که لا یعرف و احلال اون عمل. نمیخوام بگم این قول با قولای قبلی مخالفت داریم، میخواستم بگم اینا مستاق قائل نیستن، مگر مستاق موضوعی درست کنیم، یا به قول شما شخصی جاهل به آیه باشه، برای اونا مستاق درست میشه. ولی اگر کسی این آیه رو بلد باشه دیگه شبهه حکمیه ندارد، فقط ممکنه مبتلا به شبهه موضوعی بشه. اگر شبهه موضوعی گرفتار شد و تفاوت نکرد، باز یکی از دو قول قبلی در موردش جاری میشه. و قیل اذا کفر الامام کفرت رعیه، اگر امام کافر شد تمام رعیتش کافرند، حاضرن او غائبن. یعنی اون رعیتی که تو شهر امام حاضر است یا از شهر امام دور است و غایب است، فرقی نمی کنه. این امامی که تو این شهر اگر کافر شد، تمام رعیتش چه اهالی این شهر باشن چه بیرون از این شهر باشن کافر میشن. چرا؟ چون همه وابسته به امامند. اگر اون کافر بشه اینا کافر میشن.
بله؟ این عقیده را چه عقیده بس نداره؟
بله؟
این قیله با اون قیله قبلی هیچ ربطی نداره.
ربطی نداره، ولی خب این باعث میشه که تمام شیعیان هم کافر باشن، چون معتقدن این گروه حضرت امیر، نه اون گروه قبلی معتقدن حضرت امیر کافره. وقت تمام شیعیان میشنن کافر، ولی این گروه نگفتن حضرت امیر کافره. بله، علایه حال الان دیگه عقیده شون بیش از اینی که اینجا نقل کرده روشن نیست، باید مراجعه کنیم به کتب مفصله ببینیم عقیده شون چی گفته. فقالو الاطفال که آبائهم، اطفال هم مثل پدرانشونه. اگر پدری مؤمن بود طفلش هم با اینکه بالغ نشده مؤمنه، اگر هم بمیره مؤمنی مرده. اگر پدری کافر بود طفلش که بالغ نشده اونم کافره، اگه بمیره کافری مرده. پس حکم اطفال حکم آبائشونه، ایمانن و کفرن. یعنی ایمانن و کفرن، این به لحاظ ایمان به لحاظ کفر، هر حکمی که برای آبا هست همون حکم برای اطفال هست. اگر آبا مؤمنن اطفال مؤمن، اگر آبا کافرن اطفال کافر. و قال بعضهم از سکرون من شراب حلالن لا یؤاخذ صاحبه بما قال و فعل. اگر شخصی شراب حلال خورد و مست شد، گفتهاش، کارهاش کارهای غیر عاقلانه است، چون شخص مسته، مؤاخذش نمی کنند. مثلا فرض کنید در این که شراب خورده بود گفت فلانی از من طلب کاره، نمیبرنش دادگاه، نمیگن طلب او رو بده. یا مثلا کاری کرد، زد شیشه رو شکوند، کسی کارش نداره. چرا؟ چون از شراب حلال استفاده کرده. اگر از شراب حرام استفاده میکرد مؤاخذش میکردن، حرف میزد تو حال مستی، اقرار میکرد به اقرار اخذش میکردن، کار خطایی میکرد مجازاتش میکردن. اما چون از شراب حلال استفاده کرده کاری بهش نداره، اقوالش فایده نداره، اعمالش هم جرمی براش به حساب نمیاد. حالا شراب حلال چیه؟ ممکنه مثلا بگن کسی که اکراه شده به خوردن شراب، شرابش حلال بوده خورده. یا ممکنه شرابی باشه که حلال دونسته میشه، مثلا فوقا آبجو رو بعضی حلال میدونن، ممکن اینا بگن حلال. و قال بعضهم، بعضی از این فرقه که ما در صدد توضیحشون هستیم، گفتن مستی از طریق شراب حلال یا مست از طریق شراب حلال، نه مستی لا خواست صاحبو، چون کلمه صاحبو داره مستی معنی میکنیم، مستی از شراب حلال، صاحب این مستی یعنی اون شخص مستی که از شراب حلال مست شده، لا یؤاخذ بما قال و فعل، نه به گفتار شخص می شود نه به کردار شخص می شود، به خلاف سکر از شراب حرام که صاحبش یعنی اون شخصی که مست شده هم به ما قال مؤاخذه میشه هم به ما فعل مؤاخذه میشه. و قیل هو یعنی سکر با کبیره کفر است، اگر کسی مست بشود و در حین مستی گناه کبیره انجام دهد کافر شده. این من عرض کردم کبیره در حال مستی، ولی ظاهر عبارت این در حال مستی رو نیورده، مستی با گناه کبیره این دوتا میشن کفر، ولی ظاهرش همونه که در حال سکر اگر کبیره انجام بشه، و الا میگفت سکر ول کبیره، هو ول کبیره، چرا معه آورده؟ معه نشون میده که اجتماع هم حاصل باشه، یعنی هم کبیره هم سکر با هم حاصل شده باشه، این کفره. و الا اگر منظورشون بود که سکر کفر است کبیره هم کفر است، واو می آورد معنی می آورد. و وافق القدریه، اینها یعنی این گروه دوم از خوارج موافق قدریه شدن، یعنی موافق معتزله شدن، همونطور که اسناد دادن معتزله افعاد عباد رو الیهم به خود عباد، اینها هم اسناد میدن افعال عباد رو به خود عباد، پس مثل قدریه هستن در اسناد افعال عباد به خود عباد، یعنی میگن خداوند کارها رو انجام نمیده، خود عباد دارن کارها رو انجام میدن، همونطور که معتزله این قول رو داشتند. گروه دومم بیان عقایدشون تموم شد. گروه سوم رو وارد میشیم، ازارقه هستند که تابع نافع ابن ارزقند. اینا هم عقایدشون نقل میکنیم، از رو میخونم. کفر علیون به تحکیم، اینا اعتقادشون اینه که حضرت علی با قبول تحکیم کافر شد. و هو الذی انزل فیه، همین حضرت امیر هم کسیست که دربارش این آیه نازل شده. اونا معتقدن که این آیه در مورد حضرت امیر نازل شده. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علی الخصام. این آیه درباره انسان مرائی که عمل خیر انجام میده و ریا میکنه نازل شده. گروهی گفتن در مورد انسان منافق نازل شده، گروهی هم گفتن در مورد اخنس ابن شریق نازل شده، ولی این ازارقه این آیه رو در مورد حضرت امیر گرفتن. حالا من آیه رو معنا میکنم، پیداست آیه توبیخ توشه و نشون میده که اون کسی که در موردش نازل شده آدم درستی نبوده. اینا آیه رو در مورد حضرت امیر نازل دیدن که میخوان بگن حضرت امیر مصداق این آیه هستن، که البته پیداست که حرفشون باطله. من آیه رو میخونم و معنا میکنم، دیگه به تطبیق ایناش کار ندارم. من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا، بعضی از مردم کسانی هستن که خوش میآید تو را قول اونها، قولی که درباره حیات دنیا دارند. یعنی چی؟ یعنی اینها میان دنیا رو درباره دنیا و زبان دنیا حرف میزنن، حرفشون حرفای خوبیه، تو خوشت میاد ازش، از حرف اونها، این یه معنا که میان درباره دنیا و زوال دنیا حرف میزنن. که فی الحیات متعلق گرفتیم به قول، من یعجب که قولی که او درباره حیات دنیا دارد، یعنی درباره حیات دنیا میاد از بیوفایی دنیا، از زوال دنیا حرف میزنه، از اینکه دنیا پل ما نباید بهش اعتماد کنیم. خب این حرفایش هم خیلی قشنگه و تو خوشت میاد از این حرفا. تفسیر دوم اینه که فعل حیات دنیا رو متعلق بگیم به یعجب که قولی که او دارد. تو در دنیا خوشت میاد از این قول، یعجب که فعل دنیا، اما در آخرت چون کلامش بی حقیقت است خوشت نمیاد. اینم یه جور معنا کردن که حیات دنیا رو متعلق گرفتن به یعجب که. اون اولی ظاهرا بهتره چون معنا نداره پیغمبر از کلامی در دنیا خوشون بیاد در آخرت بدشون بیاد. و یشهد الله علی ما فی قلبهی، میاد استشهادم میکنه، خدا رو شاهد میگیره. این یشهد الله، این خدا رو شاهد میگیره، حتی قسمم میخوره. مفسرین نوشتن قسمم خورده، قسمم میخوره، شاهد میگیره خدا رو. علی ما فی قلبی، میگه اونی که الان دارم به شما میگم همونیست که تو قلب منه. قسمم میخوره که اونی که دارم میگم همونیست که تو قلب منه، ولی دروغ میگه. ارشدم بعضی ها معتقدن که این آیه در مورد مرائیه، یعنی شخص ریاکار، که یا در مورد منافقه. ملاحظه میکنید که این عبارت آیه خودش نشون میده که در مورد مرائی و منافق میتونه باشه. ریا میکنه، تظاهر میکنه، یا منافق داره، باطنش چیزی، ظاهرش چیزی دیگر. خدا رو هم شاهد میگه برای اینکه قلب من همینو میگه، من مخالف قلبم حرف نمیزنه. ولی هو علت دل خسام، ولی او خسام جمعه، اشد دل خصوم است، خصومتن یعنی با تو کاملا دشمنه، یا دشمن این حرفاییست که داره میزنه. بعضی هم گفتن علت دل خصوم این شدید دل مخاسمه، با شدت مخاسمه میکنه، هیچ وقت زیر بار حق نمیره. پس اشد علت دل خصوم دو جور معنا شد، یکی اینکه خصومت شدیدی دارد، یکی اینکه در وقت مخاصمه شدید است و زیر بار نمیره. خب پیداست این آیه اصلا جا نداره که در مورد حضرت امیر باشه. درست حضرت امیر در دنیا از دنیا بد گفتن، به اندازه عدسه بز پوشم ارزش نداره، به اندازه بند کفش ارزش نداره و از این چیزا، درست در مورد دنیا بد گفتن، ولی اینطور نبوده که دلشون با گفتشون دوتا باشه. تازه علت دلخسام برای پیغمبر نبودن، ولی خب اینا چون به حضرت امیر، اینا یعنی ازارقه، چون به حضرت امیر دشمن بودن، این آیه رو در مورد ازارقه میدونستن، یعنی تهمت زدن. و ابن ملجم محقون، نظرشون اینی که ابن ملجم کاری که کرده برحق بوده، فی قتلهی، در قتل حضرت امیر به حق بوده. و هم معتقدن هوال نزی انزل فیه این آیه، یعنی ابن ملجم در موردش این آیه نازل شده، و من الناس من یشری نفسه و ابتقاء مرضات الله. این آیه 207 سوره بقره است. اون آیه من الناس من یعجب که آیه 204 سوره بقره بود که خوندیم. این آیه که الان میخوام بخونیمش آیه 207 سوره بقره است. و من الناس من یشری نفسه و ابتقا، یعنی به طلب مرضات خداوند. یشری یعنی میفروشد، بذل میکند نفسش رو. این آیه در میگن در مورد این گروه، میگن این گروه یعنی ازارقه، میگن که در مورد ابن ملجم نازل شده، در حالی که مفسرین تماما نوشتن در مورد حضرت امیر نازل شده. اون وقتی که پیغمبر از مکه بیرون رفتن که هجرت کنن به سمت مدینه، حضرت امیر در جایگاه پیغمبر خوابیدن و بذل کردن جانشون رو. آیا نازل شد من الناس من یشی نفسه و ابتغاء مرضات الله. پس این آیه در مورد حضرت امیر، این ازارقه در مورد ابن ملجم قرارش دادن. اون آیه قبلی هم که خوندیم درباره مرائی و یا منافق یا اخنس ابن شرق بود که باز ازارقه در مورد حضرت امیر قرارش دادن. خب این ازارقه چنان با حضرت امیر دشمنند و چنان با ابن ملجم دوستند که بزرگشون این شعر رو در مورد ابن ملجم و ضربت ابن ملجم گفته که من شعر رو از رو میخونم. و فیه یعنی درباره ابن ملجم مفتی خوارج و زاهد خوارج که عمران ابن حتان است این چنین گفته. خوارج همشون زاهد بودن، حالا این دیگه جز اونها زاهد به حساب میاد خیلی عجیبه. یا ضربتن منطقیین ما اراده بها الا لیبلغ منزل عرش رزوانه. خطاب میکنه به اون ضربتی که به قول خودش از یک آدم تقی و متقی صادر شده. ما اینافی است، ما اراده بها، این آدم تقی اراده نکرده به این ضربت مگر اینکه از ناحیه زل عرش یعنی خداوند به رزوان برسد، یعنی خواسته به رزوان خدا برسه و لذا این چنین ضربتی زده. یعنی لیبلغ الى رزوان ذل عرش، این ضربت نزده مگر به خاطر اینکه برسد به خوشنودی خداوند. این نیل از کروه یومن فاحسبه، من هر آینه روزی این ابن ملجم رو همین آدمی که اسمشو گشت که وصفشو گذاشتم تقی به یاد می آورم. فاحسبه گمان می کنم او را که کاملترین خلایق است اندالله میزانا. یعنی اگر میزان عمل خیر رو ما در قیامت ببینیم، میبینیم عمل این آدم از اعمال همه خلائق کاملتره. او فلبریه یعنی کاملترین خلق است، بریه مخلوقات، کاملترین خلق است اندالله میزانا، میزان او از تمام میزان خلق بالاتر است. بریه به معنی خلقه ولی در اینجا معنی انسان گرفته، چون برای انسان است که میزان گذاشته میشه در روز قیامت برای این که اعمالش خوب و بدش سنجیده شوند. خب این شعر این آدم بود. و کفرت صحابه و قالو کفرت صحابه، قالو کفر علیون به تحکیم پسترش داره و کفرت صحابه. کفره رو به تخفیف خوندم، کفرت نخوندم. کفرت صحابه، نه که نسبت میدهد ازارق صحابه رو به کفر، بلکه این ازارق قالو اعتقادشونه که صحابه کافر شدن. صحابه کیا هستن؟ عثمان، طلحه، زبیر، عایشه، عبدالله ابن عباس که معروف ابن عباسه و سایر مسلمینی که با اینها بودن همه کافر شدن. وقتی کافر شدن حکمشون چیست؟ و قضا، یعنی این ازارق حکم کردن به تخلید این فنار، به اینکه این صحابه مخلد در نار هستن چراشون کافر شدن. و کفر القعدت عن القتال، اینجا کفرو با تشدید خوندن، کافر دونستن کسانی رو که از جنگ می نشینند. افراد وظیفه‌شون در بعضی جاها جنگیدنه، باید برن بجنگن. اگر قعود از جنگ کنن، انصراف از جنگ بدن و جنگ نکنن میشن کافر. کفر القعد عن القتال، کسانی که قعود از قتال میکنن، دست از قتال میکشن، این ازارق کافرشون دونستن. و این کان و این قعده موافقین لهم، یعنی موافقین للازارق فدین، ولو اینایی که قعود از جهاد کردن مؤمن به ازارقه باشن، از گروه ازارقه باشن، باز هم وقتی که قعود از جهاد میکنن میشه من کافر. و قالو دوباره نظر بعدیشون گفتن تقیه حرام است، هم در قول هم در عمل. یعنی ما در وقت گفتارمون باید صاف حرف بزنیم بدون تقیه، در وقت عملمون هم تقیه نکنیم، ولو در بین کسانی قرار داریم که احتمال داره به ما آسیب بزنن، بازم اعمالمون رو طوری انجام بدیم که خودمون اعتقاد داریم حالا اون طرف اینو بد میدونه و میاد ما رو اذیت میکنه یا بد نمیدونه، برامون مهم نیست. ما تقیه در مرتبه قول نمی کنیم، اقوالمون رو صریح میگیم، در مرتبه عملی هم کاری رو مخفی قرار نمیدیم، بلکه بدون تقیه هم میگیم هم انجام میدیم. قالو تحرم التقیه فی القول و العمل. بعد میگن یجوز و قتل و اولاد المخالفین و نسائهم. مخالفین یعنی هر کسی که از فرقه ازارقه نیست، ما اینو میتونیم بچهشون رو بکشیم، نسائشون هم بکشیم. قتل رو مطرح کرده، اما اینکه میتونیم زناشون رو اسیر کنیم و بریم بهره جنسی ازشون ببریم نگفته. گروه بعدی چرا؟ گروه بعدی گفتن زناشون رو میتونیم اسیر کنیم و ازشون استفاده جنسی ببریم، اما اینا فقط گفتن میتونیم زناشون رو بکشیم، اولادشون هم بکشیم. حالا ما بقی رو گفتن دوشار نقل نکرده یا اصلا نگفتن پیدا نیست. بله؟ ولا رجم علی الزانی المحسن. اگر مردی محسن با صاد باشد، یعنی زن در اختیار داشته باشد و بره زنا کنه، در فقه گفته می شود که رجم می شود. اگر محسن نباشد تازیانه می خورد، اما اگر محسن باشه دسترسی به زن داشته باشه رجمش می کنه. این تو فقه. اینا میگن تو قرآن این دستور نیمده، بنابراین اصلا رجمی ما نداریم، این رجم فقها ساختن. ولا رجم علی الزانی المحسن از هوا، یعنی رجم غیر مذکور فی القرآن. اخیراً من بعضی از افراد خودمون رو که امامیه هستند، نظر اعتقادی امامیه، نظر فقهی هم به همین فقه شیعه عمل میکنن، دیدم که اونها میگن چون در قرآن رجم نیامده پس ما رجم نداریم. مثل این که فقط باید قرآن مطالب رو بیان کنه. ما شیعیان معتقدیم که هم قرآن مطالبش باید پیروی بشه هم روایات. خب حالا رجم در قرآن نیامده، وقتی در روایات آمده باشه کافیه. ولا حد للقذف علی النساء. این عبارت مصنف شارح دو جور معناش میکنه، یک بار همینطوری معنا میکنه، یک بار میره سراغ کتاب عمودی طبق کتاب عمودی معنا میکنه. چون کتاب مصنف خلاصه ای از کتاب عمودیه، لذا میگه که شاید مصنف همون حرف عمودی رو خواسته خلاصه کنه، عبارت تا یه طور دیگه معنا میشه. حرف عمودی رو میگه، میگه تفسیر کلام مصنف با توجه به حرف عمودی اینه. دو جور تفسیر میکنه. تفسیر اول اینه که اگر زنی مردی یا زنی رو قذف کند، حد قذف بر این زن قاذف جاری نمیشود. به مردی گفت زنا کردی، به زنی گفت زنا دادی، قذف کرد زنی یا مردی رو، و چون قاذف زن است حد قذف برش جاری نمیشه. ولا حد للقذف علی النساء، یعنی حد قذف رو نساء نمیتونی پیاده کنی. اگر زنی قذف کرد مردی را یا زن دیگری رو، حد قذف رو بر این قاذف که زن جاری نکن. لا حد للقذف علی النساء، یعنی حد قذف بر نساء وارد نمیشود. یعنی شارع میگه ای القاذف اگر زن باشد لم یحد، زیرا مذکور در قرآن صیغه الذین است و صیغه الذین برای مذکرینه، بنابراین اونجا که حد قذف رو آیه داره بیان میکنه، حد قذف رو برای مذکرها داره بیان میکنه، نه برای مؤنثا. خب این معنای اولی بود که شارح برای عبارت مصنف آورد و توضیح داد که چرا حد بر نساء وارد نمیشه، چون گفتیم در قرآن صیغه مذکر آمده. اما قال آمودی، آمودی مطلبی گفته که با اون مطلب میشه عبارت مصنف رو جور دیگه معنا کرد. آمودی اینطور گفته که
بخشید فرمایید، آمودی کدوم کتابش هست؟
آمودی کتاب افکار الافکار، نه ابکار الافکار است، عوضی گفتم. ابکار الافکار کتاب آمودی است که اصل این کتابه، یعنی مصنف که قاضی عزاده کتابش رو از روی کتاب آمودی نوشته، خلاصه برداری کرده از اونجا. لذا بسیاری از اوقات شارح کلام مصنف رو با کمک کلام آمودی تفسیر میکنه، چون اصل این کتاب اون کتاب بوده. و اسقطو، خب آمودی اینطور میگه، آمودی میگه که اگر مقذوف یعنی اون کسی که قذف شده مرد باشه، قاذفش حد نمیخوره. اگر زن باشه قاذفش حد میخوره. معنای اولی که ما برای عبارت مصنف آوردیم، در معنی اول زن قاذف بود، مقذوف هر کی میخواد باشه، میخواد زن باشه یا مرد باشه، این قاذفی که زن حد نمیخوره. در معنی دوم میگه اگر مقذوف مرد بود قاذفش هر کی هست حد نمیخوره، اگر مقذوف زن بود قاذفش هر کی هست حد میخوره. خب توجه میکنید که معنی دوم و معنی اول فرق کرد. قال العمودی و اسقطو حد قذف المحسنین من الرجال، اسقطو یعنی این ازارقه، اسقاط کردن حد قذف محسنین از رجال را، یعنی محسنین از رجال اگر قذف شوند، اگر مقذوف واقع شوند قاذفشون حد نمیخوره دون النساء، اما اگر محسن محسنات من النساء قذف شوند قاذفشون حد میخوره. این عبارت یه خورده مبهمه، لذا شارح دوباره معناش میکنه. ای المقذوف، این عبارت عبارت آمودی بود، اسقطو حد قذف المحسنین من الرجال دون النساء کلام آمودی بود، شارح میخواد معناش کنه، معنا میکنه اینطوری، ای المقذوف المحسن، اگر رجل باشد لا یحد قاذفه، قاذفش حد نمیخوره، و ان کان اون مقذوف امرأه یحد قاذفه، قاذفش حد میخوره. بعد میگه هذا از هر، یعنی این معنای دومی که ما با کمک کلام آمودی آوردیم از هر است از اون معنای اول، یا اینکه اینطوری بگیم هذا از هر یعنی آنچه آمودی گفته ظاهرتر از اون نیست که مصنف گفته. مصنف گفته لا حد للقذف علی النساء، یعنی اگر قاذف نساء باشد حدی برش وارد نیست. آمودی گفته اگر مقذوف نساء باشد قاذفش حد میخورد و اگر مرد باشد حد نمیخورد. مشاره میگه که حرفی که آمودی زده از هره، از اون چی که مصنف گفته. خب عقیده بعدی این ازارقه رو نقل میکنیم، و اطفال المشرکین فی النار مع آبائهم، اطفال مشرکین هم گفته در آتش جهنم با آبایشون. خب اینو فرقه دوم از خوارج هم که بیهسیه بود همینو گفت، اونم گفت الاطفال چه آبائهم ایمانن و کفرن. اینجا هم اینطوری میگه، میگه اطفال مشرکین در نارن و آبائهم. بعد میگه و یجوز نبیون کان کافرن، نبی باید معصوم باشه، مسلمون هم باید باشه، یعنی به خدا ایمان داشته باشه. حالا مسلمون نه، به خدا باید ایمان داشته باشه. اینا گفتن نه، نبی اگر قبلا سابقه کفر دارد الان ایمان بیاورد کافیست. یک کافری اگر ایمان به خدا آورد ممکن است که خدا او رو به عنوان نبوت انتخاب کند. یجوز و نبیون کان کافر و این علم کفره بعد نبوه. حالا منی که میخوام بهش ایمان بیارم یا بعد از نبوتش علم به کفرش پیدا میکنم یا قبل از نبوت علم دارم، فرقی نمیکنه. ولو من بعد از نبوت به او علم پیدا کنم باز میتوانم او رو به عنوان نبی قبول کنم. پس نبی که سابقه کفر دارد اشکالی نداره و مرتکب کبیرت کافرون. این عقیده آخریست که از اونو نقل میکنیم، آخرین عقیده است که از اونو نقل میکنیم اینه که مرتکب کبیره کافر است، که اینو بعضی ها هم گفته بودن. پس ازارقه معتقدن به این که مرتکب کبائر کافیه. سه تا از این هفت فرقه خوارج رو توضیح دادیم. چهارمی نجدیه است که بخوام واردش بشیم احتمالاً طول میکشه. بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.